همراه در رویه‌های پستی و مسافری 30% در نظر گرفته شده است.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بامداد امروز چادرهای اسکان آوارگان را در رفح بمباران کردند که در پی آن دست کم 30 نفر شهید و شماره دیگری هم زخمی شدند. در حمله جنگنده‌های اشغالگران صهیونیستی به منزلی مسکونی در شرق رفح دست کم 15 تن از جمله 6 کودک به شهادت رسیدند و شماری نیز زخمی شدند. در بین شهدای این حملات نوزادان دوقلوی تازه متولد شده فلسطینی هم بودند که پس از 11 سال انتظار والدینشان به دنیا آمده بودند. همچنین گزارش‌ها و تصاویری از بیمارستان النجار منتشر شده که در آنجا کودکان فلسطینی مجروح از ترس بمباران‌های جنگنده‌های دشمن صهیونیستی دچار شوک و لرز شدند. در حمله هوایی دیگر صهیونیست‌ها به یک خانه مسکونی در جبالیا هم 10 فلسطینی به شهادت رسیدند که بیشتر آنها اعضای یک خانواده هستند. علاوه بر بمباران مناطق مختلف غزه، نظامیان صهیونیستی شماری از فلسطینیان را در محله القراره و شهر حمد در خان یونس هدف شلیک مستقیم گلوله قرار دادند و به شهادت رساندند. در ادامه هم مسجد البخاری در دیرالبلح به دست ارتش رژیم صهیونیستی تخریب شد.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شلیک موشک به سمت شهرک صهیونیست نشین شلومی و یک پایگاه نظامی این رژیم در شمال اراضی اشغالی خبر دادند. همچنین آژیرهای خطر در شهرک‌های صهیونیست نشین در الجلیل غربی به صدا درآمد. حزب الله لبنان هم اعلام کرد با موشک برکان پایگاه جل علام صهیونیست‌ها در شمال فلسطین اشغالی را هدف قرار داده. اطلاعاتی از تلفات این حملات اعلام نشده.
سازمان بهداشت جهانی در مورد خطر قحطی و گرسنگی در نوار غزه هشدار داد. مسئولان سازمان ملل میگویند ساکنان نوار غزه مجبورند برای تهیه آب و غذا جانشان را به خطر بیندازند.
سخنگوی سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که رژیم صهیونیستی عمدن جلوی ورود مواد غذایی را به غزه گرفته و همکنون قحطی و گرسنگی در غزه بیداد می کند. سخنان کریستیان لیندمایر، سخنگوی سازمان بهداشت جهانی.
متاسفانه دهمین کودک در غزه هم به خاطر گرسنگی جان خود را از دست داد. البته این آماری است که در بیمارستان ها ثبت شده و آمار غیر رسمی قطعا خیلی بیشتر از این هاست. غذا و آب در غزه آنقدر کمیاب شده که مردم برای دست یافتن به آن بدون توجه به حملات اسرائیل جانشان را به خطر می اندازند.
دفتر کمک های بشردوستانه سازمان ملل هم اعلام کرد که تولید غذا و مواد خوراکی در غزه غیر ممکن شده و مردم غزه برای آب و خوراکشان کاملا نیازمند کامیون‌های کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل هستند. سخنان ینس لرکه از مسئولان دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل را می‌شنوید.
با وجود ادامه حملات هوایی اسرائیل، همچنان کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه وارد غزه می‌شوند، اما مقدار آن در مقایسه با نیاز شدید مردم غزه بسیار ناچیز است و هیچ کمکی به رفع بحران غذایی در غزه نمی‌کند.
در این حال شورای امنیت سازمان ملل هم که در 5 ماه گذشته به خاطر ممانعت و وتوهای پی در پی آمریکا جایگاهش از قدرتمندترین نهاد این سازمان به ناتوانترین و بیخاصیتترین نهاد آن برای جلوگیری از قتل عام مردم غزه تنزل پیدا کرده، در واکنش به حملات مکرر رژیم صهیونیستی به مردمی که در غزه در اطراف کامیون‌های حامل کمک‌های سازمان ملل جمع شده اند، صرفاً به صدور یک بیانیه اکتفا کرده و در آن ضمن ابراز نگرانی شدید از رژیم صهیونیستی خواسته امکان کمک رسانی به مردم غزه را فراهم کند. بیانیه‌ای که البته الزام‌آور هم نیست. یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، با هشدار نسبت به افزایش تعداد کودکانی که در غزه به خاطر گرسنگی جانشان را از دست می‌دهند، اعلام کرد تا آتش‌بس کامل برقرار نشود، امکان کمک رسانی کافی به این منطقه وجود نخواهد داشت، حتی اگر گذرگاه‌های مرزی بیشتری باز شود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
سفارت رژیم صهیونیستی در آمریکا اعلام کرد بنی گانتس را در سفر به این کشور همراهی نخواهد کرد. بنی گانتس عضو کابینه جنگ و از مخالفان اصلی نتانیاهو است که قرار است امروز برای گفتگو درباره جنگ غزه و مذاکرات آتش‌بس به واشنگتن و سپس لندن سفر کند. آنطور که منابع خبری در کابینه جنگ گزارش کردند، این سفر بدون هماهنگی نخست وزیر انجام می‌شود. برخی از رسانه‌های رژیم صهیونیستی این اقدام گانتس را دهنکجی به نتانیاهو تعبیر و اعلام کردند. گانتس در حال زمینه‌سازی برای جانشینی نتانیاهو پس از پایان جنگ است. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها، در صورت برگزاری انتخابات زود هنگام در سرزمین‌های اشغالی، حزب بنی گانتس با کسب 39 کرسی در برابر 18 کرسی حزب لیکود به ریاست نتانیاهو در رتبه اول قرار خواهد گرفت.
شهباز شریف رئیس حزب مسلم لیگ نواز نخست وزیر جدید پاکستان شد. حدود یک ماه پس از برگزاری انتخابات عمومی در پاکستان، نمایندگان مجلس ملی این کشور با 21 رأی موافق محمد شهباز شریف را به عنوان 24مین نخست وزیر پاکستان انتخاب کردند. نمایندگان وابسته به حزب عمران خان در جلسه رأی گیری با ادعای تقلب در انتخابات، انتخاب نخست وزیر جدید را غیر قانونی دانستند. بنابر اعلام رسانه‌های پاکستان، مراسم تحلیف نخست وزیر و کابینه جدید فردا در کاخ ریاست جمهوری برگزار می‌شود.
سیل در پاکستان دست کم 57 کشته و مصدوم بر جا گذاشت. به دنبال بارش شدید برف و باران در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان که در یک هفته گذشته منجر به وقوع سیل در این ایالت شده، تا کنون 23 نفر جان باختند که 14 نفر از آنها کودک هستند. 34 نفر هم مصدوم شدند. بارش باران در برخی شهرهای پاکستان از جمله پیشاور به بالای 56 میلیمتر رسیده است.
پیک نیمروزی.
ساعت 14:36 است. در خدمت شما هستیم با پیک نیمروزی امروز. لغو تمدید پروانه فعالیت مراکز درمانی که با بیمه های پایه قرارداد ندارند. معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام این خبر گفت قانون تمام مراکز درمانی را به یعنی در واقع قانون تمام مراکز درمانی را به قرارداد بستن با بیمه های پایه ملزم کرده و مراکزی که از قانون تمکین نمی کنند، تمدید پروانه فعالیت آنها باطل می شود.
جای خالی برخی مراکز درمانی در قرارداد بستن با بیمه های پایه.
این بیمارستان تأمین اجتماعی با بیمه های پایه دیگه نیروهای مسلح
تأمین اجتماعی قبول میکنه.
بیمار نیروهای مسلح بیا چی؟
نه نیروهای مسلح قبول نمیکنه.
اگه مجبور باشیم که همین کارو انجام میدیم دیگه، یا پرسجو میکنیم جای دیگه مراجعه میکنیم، یا نهایتا همونجا کارمون آزاد، یا حالا تعرفه کمتر بیشتر انجام میدیم.
خیلی جای برخلاف مثال درمانگاهی هستش که مثلا میگن ما طرف قرارداد نیستی، شما باید پول پرداخت کنی بعد بری با بیمه طرف حساب بشی.
موضوعی که اگرچه در قانون مورد تاکید است، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
کلیه مراکز درمانی موظف هستن که با بیمه ها در واقع طرف قرارداد باشن،
اما هنوز در برخی مراکز جدی گرفته نشده. کیوان تاجبخش، مدیر نظارت بر خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت:
تعداد بیمارستان دولتی با مالکیت دولتی غیر دانشگاهی هستش که وابسته خب به بعضی از وزارتخونه ها هستن که ما طرف قرارداد نیستن، و حدود 50 بیمارستان بخش خصوصی هم هستش که هنوز طرف قرارداد نیستن.
البته در قانون نحوه برخورد با مراکزی که عقد قرارداد با بیمه های پایه را جدی نمیگیرن پیش بینی شده. سعیده کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
متاسفانه چند تا بیمارستان هستن ملکی تامین اجتماعی و یا بیمارستان نظامی که علارغم فشاری که ما آوردیم ولی هنوز با بیمه های پایه دیگه قرارداد ندارن. ما تاکید کردیم یک تعدادی از بیمارستان ها هم که موعد تمدیدشون رسیده که قرارداد نداشتن، اونا رو ما طبق قانون در واقع پروانه شون رو تمدید نکردیم.
مسئولان بیمه تامین اجتماعی هم منتظر همکاری بیشتر از سوی سایر بیمه های پایه هستند. میر هاشم موسوی، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی:
ما مکلف به قرارداد هستیم. بیمه نیروهای مسلح اتفاقا ما جلسه ای را همین دیروز با همه بیمه ها و شورای هماهنگی بیمه ها داشتیم. این عزیزان اطلاعات بیمهشون رو در اختیار ما نگذاشتن.
با قرارداد تمام مراکز درمانی با بیمه های پایه، دسترسی بیماران به خدمات درمانی افزایش پیدا کرده و هزینه ها کاهش خواهد یافت. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
اما خدمت شما عرض کنم که مدیر طرح خودروهای برقی وزارت سمت میگوید واردات اتوبوس برقی از طریق خودروسازان میتواند تولید داخل را هم فعال کند. به گفته آقای کریمی سنجری، برای برقی سازی ناوگان حمل و نقل شهری باید هم از ظرفیت داخل استفاده شود و هم از واردات. در این باره گفتگو میکنم با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما. آقای صفایی سلام، روزتون بخیر.
سرکار خانم مجل حسینی، من خدمت شما همکار محترم عرض سلام دارم، همینطور شنوندگان محترم اخبار نیمروزی و عرض خسته نباشید دارم خدمت همکارانم در پخش اخبار صدا.
متشکرم. یکی از مواردی که خودروسازان به نوعی گلایه دارن مدل قراردادهایی است که شهرداری با اونها منعقد میکنه. این قراردادها چه تفاوتی با قراردادهای خارجی داره؟
امسال قراردادهایی رو شهرداری بستن، هم با خودروساز داخلی و هم با خودروساز خارجی. مدل قرارداد داخلی به صورت 3 مرحله‌ای در واقع بسته شده که 20% نقد، 25% ملک که به صورت غیر نقدی هست و 50% هم تسهیلات، که البته خودروسازهای داخلی ادعا میکنن که با اون 20% ابتدایی نمیتونن زنجیره ارزششون رو کامل بکنن و قرارداد رو به سرانجام برسونن. اما قرارداد خارجی که با کشور چین بسته شده برای اتوبوس های برقی 20% نقدی هست و 80% هم به صورت فاینانس یا سرمایه گذاری خارجی که 5 ساله و به صورت اقساط قرار هست باز پرداخت بشه.
درسته. بعد اینکه تولید کنندگان داخلی توان تامین نیاز شهرداری ها رو دارن یا باید از واردات هم استفاده بشه؟
باید این نکته رو عرض بکنم که سیاست وزارت سمت این هستش که رفته برای ناوگان حمل و نقل عمومی رفتن سراغ خودروهای برقی، از اون در ناوگان اتوبوس رانی. نکته این هستش که خودروسازهای داخلی توان تولید اتوبوس رو دارن، اما قوای محرکه و باتری های اینها به صورت پک در حال حاضر از خارج داره وارد میشه، اما قرار هست که اونها رو هم داخلی سازی بکنن و اتوبوس های برقی داخلی هم به صورت 100% تا پایان سال آینده به ناوگان ملحق بشه. اون چه که من میتونم اینجا به شما عرض بکنم این هستش که ما ناوگانمون نیاز به اتوبوس داره.
بله.
هم تاکسیرانی هم اتوبوسرانی در حال حاضر شاید نشه از ساخت داخل کامل رو تامین کرد. حتما باید از واردات هم استفاده بشه برای اینکه ناوگان حمل و نقل عمومی نوسازی بشه، اما میشه از ظرفیت ساخت داخل رو هم استفاده کرد. ما چندین اتوبوس ساز داخلی داریم که در حال حاضر میتونن اتوبوس برقی تولید بکنن و همینطور تاکسی های برقی.
گفتین چند درصد از نیاز ما رو میتونن تامین کنن این داخلی؟
خود خودروسازا مدعی هستن که در بلند مدت میتونن حتی 70 80 تا حتی تا نزدیک 100% رو تامین بکنن، اما این زمان بر هست.
بلند مدت که هیچی، ما تا بیایم به بلند مدت برسیم دوباره در واقع میخوریم به همین آلودگی هوا و
دقیقاً چالش که هستش همین هستش که در واقع نوع قراردادها هستش که در واقع تعیین کننده است که خودروسازها چطوری سرمایه گذاری بکنن و در واقع بتونن خودروها و اتوبوس‌ها رو تحویل شهرداری بدن.
بسیار هم عالی. تا سال آینده چه تعداد اتوبوس وارد خواهد شد؟
شهرداری امسال 5000 دستگاه قرارداد بسته، 2500 اتوبوس رو با داخلی‌ها بسته که 2000 تاش دیزل هست اما به روز هست، 500 تاش برقی هست و 2500 قرارداد 2500 دستگاه اتوبوس برقی هم با چینی‌ها بسته شده که قرار هست بعد از پرداخت اولین قسط در واقع ظرف 6 ماه آینده سری اول اتوبوس‌های برقی از چین وارد کشور
در کل برآورد شده که ما به چه تعداد اتوبوس نیاز داریم.
ناوگان حمل و نقل عمومی ما تقریبا میشه گفت فرسوده است، عمر بالایی داره و در واقع ما هر چقدرم که در حال حاضر خریداری بکنیم باز هم چندین سال زمان میبره تا این ناوگان بازسازی و نوسازی بشه.
بسیار هم عالی. خیلی متشکرم از شما آقای صفاری. هنگام اذان مغرب با افق تهران ساعت 18:20 دقیقه خواهد بود. متشکرم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
با
فلایت دی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلایت تو دی.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
برای بازنشستگی برنامه داری؟ بازنشستگی دوران شیرینیه، به شرطی که بتونی به خرید و تفریح و دور همیات ادامه بدی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز کاملترین راه حل مالی بازنشستگی برای همه مشاغل. هم سرمایه گذاری میکنی، هم بیمه داری و هم میتونی مستمری دریافت کنی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز، خدمتی از گروه مالی کاریزما.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
هم اهل علم بود و دانش و هم هنرمند و هنرشناس. با این همه عشق اصلی او وطنش ایران بود. وقتی ایران در جریان جنگ جهانی دوم توسط نیروهای متفق دستخوش حوادثی ناگوار شد، او که به شدت متأثر بود شعری زیبا سرود و با همکاری دوستان هنرمندش سرود جاودانه ای ایران را خلق کرد.
حسین گل گلاب در مرداد ماه سال 1274 در تهران به دنیا آمد. پدرش مهدی مصورالملک اصالتی بهبهانی داشت و از نقاشان و عکاسان مشهور دوره قاجار بود. او فرزندش را با موسیقیدانان بزرگ آن زمان آشنا کرد و از این طریق حسین گل گلاب توانست نواختن با تار و سه‌تار را بیاموزد و با موسیقی ایرانی به طور کامل آشنا شود. او پس از گذراندن دوره دبستان و متوسطه در مدارسی چون علمیه و دارالفنون به تدریس علوم طبیعی در همان مدارس مشغول شد و ضمن تألیف متون آموزشی به تحصیل در مدرسه عالی حقوق اهتمام ورزید. استاد حسین گل گلاب در سال 1307 مسئول تحقیقات علمی گیاه شناسی شد و در سال 1316 مدرک دکترای خود را از دانشگاه تهران اخذ کرد. او مبدع بسیاری از خدمات علمی، هنری و اجتماعی در کشور می باشد و آثار متنوعی را از خود بر جای گذاشته است که سرود جاودانه ای ایران از جمله آنهاست. این استاد فرهیخته و ایران دوست سرانجام در سال 1363 در تهران دار فانی را وداع گفت. دکتر حسین گل گلاب که با زبانهای فرانسه، انگلیسی و روسی آشنایی کامل داشت را باید یکی از افراد مؤثر در ابداع بسیاری از واژه‌های علوم طبیعی و به ویژه گیاه شناسی دانست. واژه‌هایی چون قارچ، جلبک، پرچم و کاسبرگ از معادل سازی های او می باشند که امروزه در متون آموزشی به کار می روند.
آثار نوشتاری استاد گل گلاب متنوع بوده و در زمان خود در سطوح مختلف آموزشی از جمله دبیرستان و دانشگاه مورد استفاده قرار می گرفته است. او همچنین نثر ادبی فاخری داشت و در سرودن شعر و ترجمه آثار هنری نیز خدمات شایانی را به فرهنگ ایران ارائه داد.
از جمله آثار استاد گل گلاب یک دوره کتاب 12 جلدی در رشته جغرافیا و علوم طبیعی بود که سالهای متوالی در مدارس ایران تدریس می شد.
نگین
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود خدمت شما مخاطبان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خوش آمدید به دومین بخش از برنامه‌های رادیو ایران. ما تا ساعت 22 همراه شما هستیم و دعوت می‌کنم که اگر فرصت دارید ما رو تا پایان این بخش همراهی کنید و برنامه خودتون رو از رادیو ایران بشنوید. اما در این لحظه از شما دعوت می‌کنم که گزارش همکارم علی رشیدی رو بشنوید از وزارت کشور.
شنوندگان ارجمند، جناب آقای اسلامی همین لحظه وارد محل حضور خبرنگاران شدند تا اینکه اطلاعات جدیدی رو نسبت به آخرین وضعیت شمارش آرا در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی برای شما ارائه بکنن. لطفا با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم. خب آخرین نتایج واصله به ستاد انتخابات کشور به هر حال برای استحضار ملت شریف ایران قرائت میشه. ابتدا حوزه انتخابی زاهدان در انتخابات مجلس شورای اسلامی رو خدمت ملت شریف ایران عرض میکنم. جناب آقای حسین علی شهریاری با تعداد رأی 45543 رأی و جناب آقای فدا حسین مالکی با 38570 رأی، دو منتخب محترم مردم شریف زاهدان هستند که از جمع آرای صحیح 148717 رأی به مجلس شورای اسلامی معرفی میشن. با تایید حوزه انتخابی زاهدان ما 200 حوزه انتخابی در مجلس شورای اسلامی نهایی شد. خب 3 حوزه تهران، خرم‌آباد و مشهد مانده و 5 حوزه اقلیت‌های دینی. در خصوص مجلس خبرگان رهبری هم توضیح عرض بکنم. برای استان اردبیل آخرین آمار و نتایجی که واصل شده، در استان اردبیل جناب آقای سید حسن عاملی کنخوران با تعداد رأی 271903 رأی و جناب آقای یدالله سفری با 201721 رأی از مجموع آرای صحیح 435127 رأی به منتخب محترم استان اردبیل می باشن که جهت مجلس خبرگان رهبری معرفی می شون. در حوزه انتخابی استان ایلام جناب آقای وعد مرادبگی با تعداد رأی 118405 رأی از جمع آرای صحیح 167854 رأی به عنوان منتخب شریف مردم استان ایلام معرفی میشن. در استان سیستان و بلوچستان جناب آقای علی احمد سلامی با تعداد آرای 364504 رأی و جناب آقای عبدالرحمن عارفی با تعداد آرای 336,297 رأی، دو منتخب محترم استان سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری هستند. آرای صحیح هم 674,773 رأی هست. خب در استان فارس آقایان جناب آقای لطف الله دشکام با تعداد آرای 726,812 رأی، جناب آقای احمد بهشتی با تعداد آرای 607,995 رأی، جناب آقای علی اکبر کلانتری با تعداد آرای 43,432,810 رأی و جناب آقای سید محمد علی مدرسی طباطبایی با تعداد آرای 345,365 رأی و جناب آقای سید علی رضا دانا با تعداد آرای 309,429 رأی از مجموع آرای صحیح 1,160,823 رأی. به حال منتخبین محترم استان فارس هستند در مجلس خبرگان رهبری. خب جمع‌بندی بکنم، با آماری که الان در مجلس خبرگان ارائه شد، حوزه های نهایی شده در مجلس خبرگان رهبری 30 حوزه بود که خدمت شما قرائت شد. پس ما فقط حوزه تهران رو داریم در مجلس خبرگان رهبری که با تلاش شبانه روزی همکاران ما در ستاد انتخابات استان تهران و همینطور به حال مجلس شورای اسلامی و خبرگانش امروز انشاءالله نهایی خواهد شد، واصل میشه به ستاد انتخابات و ما در خدمت رسانه‌های محترم بینندگان و شنوندگان خواهیم بود. 18 حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی به دور دوم کشیده شده. در خصوص اقلیت‌های دینی مشهد، خرم‌آباد و تهران امروز اطلاع رسانی خواهیم کرد. به هر حال در ساعات بعدی در خدمت شما هستم، اگر خبر جدید باشه حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
Yeah.